أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهارمین اشکال از سلسله اشکالاتی که بر مبنای خطابات قانونیه وارد شده بود، این بحث هست که گفتن اوامری مثل اوفو بالعقود و از این دست اوامر، اینها روی تک تک عقود می نشینه و به نوعی انحلال بر تک تک عقود پیدا می کنه. انحلال اوفو بالعقود البته هم به انواع عقود، هم به اشخاص عقود، یعنی هم بیع و اجاره و مزارعه و مساقات رو میگیره، هم بیع با زید و بیع با عمر و بیع خونه و بیع ماشین و بیع دیوار و حالا دیوار که بیع نداره سنگ و اجاره خونه رو، اجاره ماشین و مزاربه با عمر و مزاربه با زید و اشخاص دونه دونه عقود رو میگیره. لذا گفتن اوفو بالعقود حتما انحلال بر تعداد عقده ها پیدا میکنه، به عدد عقود منحل میشه. خب اگر شما قائل به انحلال خطاب نباشید، لاجرم باید بگید در این مورد هم انحلالی در کار نیست. پس چگونه است که میگید همه این عقود رو یک امری مثل اوفو بالعقود میگیره؟ در این باره البته دو تا نکته رو اشاره بکنیم، بعد جوابش رو مطرح کن. نکته اول این که کسانی که قائلن به این که انحلال صورت میگیره، در این صورت باید بگن که تعداد عقود ضرب در تعداد افراد میشه مورد امر ما. یعنی اگر فرض کنید 10 نفر داریم، هر کدومشونم 10 تا عقد میکنند، این میشه 100 تا اوفو، 100 تا مورد برای وفا. پس اوفو بالعقود چند 100 فرد داره. زید نسبت به چی؟ عقد اول، زید نسبت به عقد دوم، زید نسبت به عقد سوم تا دهم، دوباره عمر نسبت به عقد اول، عمر نسبت به عقد دوم تا دهم. یعنی انحلال اوفو بالعقود در لسان این موارد هم از حیث موضوع، هم از حیث مکلفه. از حیث موضوع منحل میشه هم از حیث مکلف. یادمون باشه ما در هر تکلیف سه تا چیز داریم: متعلق، مکلف، مکلفون به، که همون متعلق باشه، و چی؟ و موضوع. یه مکلفون به داریم که متعلق یه چیزه، یه موضوع داریم، و سومی چی؟ مکلف. یعنی من اگه به شما میگم ایها الناس لا تشرب الخمر، یه مکلفینی هستید، زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، یک متعلقی وجود داره شرب، یک موضوعی وجود داره خمر، که حالا هم خمر رو میگیره هم نبیذ رو میگیره هم احیانا این خمرهای جدیدی که در عالم پیدا میشه که اسامی خاص خودشو داره. اوفو بالعقود هم همینجوره، وقتی میگن اوفو بالعقود یه امر میاد رو وفا، این وفا میشه متعلق. موضوع چیه؟ عقود، بیع و اجاره و نکاح و مساقات و مضاربه و همین. مکلفین چیان؟ مردمانی که در حقیقت امر بهشون تعلق گرفته، زید و عمرو و بکر و خالد. این نکته رو در ذهن اول داشته باشید. حالا به این لسان اونی که میشکنه متعلق جای خودشه، متعلق هیچ مشکلی نداره. اونی که هست هم انحلال به نسبت به موضوع داریم ما، یعنی هم نسبت به خمر، هم نسبت به نبیذ، هم فقا، هم مثلا ویسکی، هم اینا، هم انحلال به نسبت به افراد داریم، زید و عمرو و بکر و خالد. اوفو بالعقود هم همینجوره، هم به نسبت به زید و عمرو و بکر انحلال پیدا میکنه، هم به نسبت به اجاره و بیع و مساقات و مضاربه. اینا در هم ضرب میشه به تعداد مکلف ضرب در موضوع مورد پیدا میشه، به تعداد مورد انحلال پیدا میشه. قائلین به انحلال اینا میگن. این نکته اول. نکته دوم، ببینید امام هیچ جا سخن درباره انحلال به نسبت به موضوع مطرح نکردن که بگن نمیشه یا میشه. سخن امام در رابطه با انحلال به نسبت به مکلف بود. میگفتن امر مختص به قادرین نیست. یعنی چی؟ یعنی انحلال پیدا نمیکنه رو زید، امر، بکر، خالد، خویلد، دونه دونه دونه، به تک تک افراد نمیخوره. اتفاقا مخالفین هم همینجا همین حرفا میزدن. چرا؟ چون میگفتن نه، انحلال پیدا میکنه، زید عاجز رو که نمیشه بهش امر کرد پس باطله، قبیحه، ممکن نیست. اما سخن درباره انحلال به نسبت به موضوع نبود. سخن درباره انحلال به موضوع نشه، یعنی بگیم ای زید به نسبت به عقد اول، ای زید به نسبت به عقد دوم، ای زید به نسبت به عقد سوم، که بگیم سه تا امر به زید تعلق گرفته هر کدوم به نسبت به یه موضوع. اصلا امام در مناهج سخنشون انحلال به نسبت به موضوع نیست، انحلال به نسبت به مکلفه. میگن به نسبت به مکلف تکلیف منحل نمیشه. اما مستشکل بحث بره رو انحلال به نسبت به موضوع، داره میگه آقا عقد دونه دونه منحل میشه، هم عقد اولو میگیره، هم عقد دومو میگیره، هم عقد سومو میگیره. انحلال به نسبت به موضوع یه چیزه، انحلال به نسبت به مکلف یه چیز دیگه است، مخاطب یه چیز دیگه است، مکلف هم مخاطبه. خب اما آیا مستشکل اشتباه رفته؟ نه، امام درسته در مناهج اینو نگفتند، ولی لازمه فرمایششون هست. کجا؟ یادتون باشه از انوار الهدایه بحثی آوردیم، گفتیم از ثمرات بحث خطابات قانونی است که امام در بحث جریان اصل عملی در شیا در غیر مبتلا به ها در غیر مبتلا به اونجا این بحث رو مطرح کردن. اونجا چی گفته بودن؟ گفته بودن نگاه کنید اگر چیزی مبتلا به شما نیست آیا امر داره یا نداره. مشهور گفته بودن چیزی که مبتلا به نیست امر نداره، چون قبیحه به چیزی که مبتلا به شما نیست امر کنی. چیزی که مورد ابتلا نیست مبتلا به نیست، شما نسبت به او اصلا انگیزهی برای انجام یا توانی برای ترک نداری. بذار من چرا زجرت کنم، چرا امرت کنم. امام اونجا گفته بودن چی؟ امام گفته بودن امر و خطاب قانونیست، چون خطاب قانونیست شامل اونها میشه. معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی انحلال به نسبت به موضوع رو هم قبول ندارن. انحلال نه به نسبت به مکلف صورت میگیره نه به نسبت به موضوع. بحث به این صورت ما بازش کردیم، در ذهن دوستان باشه مطلب روشن میشه. خب حالا با این حساب یه بار دیگه اشکال رو بیان بکنیم. این اشکال چی میگه؟ آقای مستشکل میگه حضرت امام میگن بله، میگن شما که میگید اوفو بالعقود انحلالی نیست، یعنی نه به نسبه به مکلف زید و عمر و بکر و خالد، نه به نسبه به موضوع اجاره و مساقات و بیع و نکاح. میگن بله. میگن پس هیچ کدوم از این افراد رو انحلال پیدا نمی کنه، نه به نسبت به عقد اول زید در بی، عقد دوم زید در نکاح، عقد سوم زید در اجاره، نه به نسبت به این ور عقد اول امر در نکاح، امر دوم امر در نکاح، امر سوم امر در اجاره، امر چهارم عقد در بی، هرچی. گفتم تعداد چیزایی که باید روش منحل بشه به ادعای منحلین، ادعای قائلین به انحلال چند تاست؟ تعداد موضوعات ضرب در تعداد مکلفی. اگه 10 تا مکلفن 10 تا موضوع 100 تا 100 تا انحلال پیدا میکنه، یعنی شارع کنه 100 تا امر کرده. مستشکل میگه حضرت امام شما که میگی منحل نمیشه، خب اوفو بالعقود دونه دونه ی عقدا رو گرفته، یعنی چی عقد منحل میشه؟ پس من بالاخره به این وفا کنم یا وفا نکنم؟ جوابشم با توجه به اونی که قبلا هفته گذشته گفتیم خیلی روشنه. فقط این اشکال رو آوردیم برای اینکه توجه بدیم به بحث موضوع و مکلف. ولی جواب اینه، دو تا تقریر از امام بود. تقریر اول چی بود؟ خطاب واحد اما حکم منحل. تقریر بود که از لسان ظاهری آجا مصطفی فهم می شد. طبق این بیان خب خطاب واحده اما حکم ها به عدد انفس و عذب در عدد موضوعات منحل می شد. تقریر دوم که ما میگیم بهتره و اکثران هم همینو فهمیدن، میگفتیم خطاب واحد حکم واحد، منتها عقل که نمرده، عقل که ور میداره این خطاب واحد و حکم واحد و میاره میذاره رو دونه دونه افراد. دوباره میگم 4-5 بار دیگه میگم که این علا ذکرن منکم همچین ملکه دوستان بشه همیشه. تقریر امام در مسئله خطابات قانونی مشکل ترین نقطه، یعنی بحرانی ترینش همینه و حلش هم از همین نقطه است. اینم اگه کسی بپذیره به راحتی مطلب رو میپذیره. امام میگن آقا اگر شارع آمد به شما گفت ای انسانها بروید، یه خطاب کرده و یک حکم، شما میگید چطور منو میگیره؟ عقل، عقل شما به شما میگه تو مصداق این حکم کلی هستی، شارع یه قسمتش مربوط به اوه، حکم شرعی باید بکنه، او حکمش رو به صورت کلی میگه، اونی که میشکنه کلی و میاره میذاره رو شخص شما، حالا به ما هوه مکلف یا رو موضوع، به ما هوه موضوع، انحلال موضوعی، انحلال مکلفی، اونی که میاد میذاره رو این عقله، عقل میگه آقا تو مصداق چی هستی؟ مصداق این قاعده کلی هستی، مصداق این عنوان هستی، مصداق این کلی هستی، استنادش به این عقل یکفی برای اینکه حکم بتونه بنشین رو افراد. پس به یک لسان سوال اگه بکنید آیا تک تک افراد حکم دارند؟ من میگم بله دارن. میگی حکم فعلی هم دارن؟ میگم بله دارن. تک تک موضوعات حکم فعلی دارن؟ بله دارن. اما حکم فعلی شرعی دارند؟ نه، حکم فعلی مال عنوان کلی بوده، عقل رو برده گذاشته رو اینا. پس به یک لسان میشه گفت بله دارن چون عقل اینو گذاشته روشون، به یک لسان میشه گفت ندارن به این لسان که شارع دونه دونه رو مورد خطاب قرار ندادن. پس به این لسان دقت کنیم، امروز یک پله بردیم بحث امام رو جلوتران، یعنی بحث همون بحثه، منتهای بحث یه بحث نکته قشنگتری توش معلوم شد با اشکال، یعنی اشکال این مستشکل حداقل بحث رو از این حیث هم معلوم کرد، و اون این که انحلال همونطور که میتونه به عدد مکلفین باشه میتونه به عدد موضوعات هم باشه، و اما مشکل در هیچ کدومش، همون لسانی که ما اومدیم در مکلفین مسئله رو حل کردیم در موضوعات هم حل میکنیم. خب الان یه نکته دیگه هم بگیم اینجا تا اینجا که وارد شدیم، ببینید ولو نفته بحثمون نداره ولی به مناسبت به ذهنم رسید خوب بگم، نه الان اون بحث قاعده ملازمه نمیخوایم بگیم، این فقط انطباقه، این از غیر مستقلاته، این این حکم عقل از سلسله غیر مستقلات عقلی است. ناکنید اگر جایی عقل میاد یکی از احکام شرعی یا کارهای شرعی رو میاد برای شما به نوعی توضیح میده یا تتمیم میکنه، به این ما میگیم غیر مستقلات. مثلا شارعت میگه برو، عقل به شما میگه امر به شی مقتضی نهی از ضد آن، یعنی نمون اینجا. اگه شارع میگه برو بالا پشت بون، عقل به تو میگه امر به شی مقتضی امر مقدمش، نردبان باید بذاری. یا شارع امر کلی میاره، عقل به شما میگه تو هم مستاقشیان، بدو دنبالشان، رو تو هم میشین، تو هم از مصادیقیان، انطباق بر تو پیدا کردن. اینا میشن غیر مستقلات عقلی. غیر مستقلات عقلی یعنی احکام عقلی که خودش فی حد نفسه هیچی نیست، فقط تکمیلیست برای یک نظر شرع. اگر شرع امر که به چیزی کرد، عقل میگه اگه او امر کرد مقدمش رو انجام بده، اگه امر کرد شما چه کار کن؟ ضدش رو ترک کن. اینه میکرد غیر مستقلات عقلی میشه. اینو باید بعدا تو برگاهمون بنویسیم پررنگ. امام در این بحث حتما یکی از محکمترین و مهمترین مسائلشون حکم عقله. کدوم حکم عقل؟ حکم عقل به انطباق مصداق، انطباق مفهوم بر مصداق، به اینکه هر مصداقی زیر مجموعه یک مفهومه، و این از زمره غیر مستقلات عقلی است. ایشون خودشون به صراحت تو مطلبش نگفته، اینو باید بگیم. پس به عبارت دیگه اون وقت میشه گفت که خطابات قانونیه یک زمینه‌ای لازم داره، و اون زمینه عبارت است از حکم غیر مستقل عقلی. اینا حکمای غیر مستقل. حکم مستقلات عقلی جایی که عقل بدون توجه به شرع یه حکمی میکنه. مثلا به شما میگه عدل واجبه، حالا واجبه یا حسنه؟ ممکنه بگه باید انجام بدی، ممکنه بگه بهتره این کارا کسی انجام بده خوبه. یا ظلم حرامه یا ظلم قبیحه. اینا میشن غیر مستقلات، اینا میشن مستقلات عقلی، یعنی مواردی که اساسا احتیاج به حکم شرع نداره. مرحوم آقای ناینی تعبیری داره، الان دیگه ایشون گفت من دارم سوالا رو میگم، اون بحثی که میخوام بگم و سرج خودش میگم هنوز اون پرانتزه بحثمون رو طبعا لینه. ایشون میگه اگه حکم در سلسله علل احکام باشه میشه احکام مستقلات. چرا شارع به شما گفت نزن تو گوش زید؟ چون عدالت لازم است. پس میشه حکم عدل، حکم عقل به عدالت میشه در سلسله علل. اگه در سلسله معالیل باشه، یعنی اول شارع باید تو بگه کن علی سعت، بعد معلول شیه مقدمه بذار، معلول حکمی ها نه معلول وقوعی، اول به شما میگه برو، بعد شما نتیجه میگیری پس من نباید اینجا بمونم. حالا اینجا همینه، شارع اول باید یه حکم کلی بکنه، بعد عقل شما تو سلسله دوم، تو مرحله دوم بیاد بگه تو مصداق این هستی، تو از مصادیق این هستی. یکی دیگه از موارد سلسله معالیل چیه؟ لزوم اطاعت مولا. عقل به شما میگه این کارو بکن، شرع بهت میگه این کارو بکن، عقل میاد میگه اطاعت مولا کن. این همیشه از سلسله معالیل. اینجور مواردی که در سلسله معالیله، اون وقت اگر احیانا شارع هم چیزی گفت، نکته‌ای که وجود داره اگر هم شارع گفت ارشادی میشه. اما تو سلسله علل چی؟ اونا نمکنه بگی مولویه. بین اینا فرقه. یکی از بحثای بسیار مهم در بحث اصول که الی یوم ناهازا راجبش اصلا بحث منقه لازمی به اندازه کافی نشده، واقعیت هم اینه که ورود بهش، وارد شدن به یک کار بسیار بزرگه، بحث تحلیل حکم عقل در دایره مسائل شرعیه. و این هم اساسا این که ما میگیم مأخذ فقه شیعه چهار تاست منابع، یکشم عقله، هیچ استفاده ازش نمیشه، تحلیل نمیشه، توضیح نمیشه کدوم عقل، عقل از سنس چیه، چون خود نوع احکام عقلی متفاوت. پس این یه نکته که داشته باشیم در ذهنمون که بحث عقل اینجاست. اما این عقلی که اینجا ما مطرح میکنن از غیر مستقلات عقل مسلمیست، همون هم از انطباق مفهوم بر مصداق، یا در حقیقت رحکمی که روی عنوان کلی رفته رو جزئیات چم میشینه. تمام؟ این رو که گفتم اشاره بکنم اینه، ببینید در بحث افول العقود، چون این بحث زیاد تو بحثای مطرح میشه ولی ربطی بحث اصولمون نداره، ولی بهش اشاره بکنم. اصلا وفای به عقد چیه؟ یعنی ما چه باید بکنیم در وفای به عقد؟ و از اینجا یه نکته دومی در میاد و اون که شرط چیه؟ یعنی شما که من میگی آه من خونه رو بهت میفروشم به شرط این که بیایی چهار روز بر من کار بکنی، چی رو داری تعلیق میکنی؟ ببینید به این توجه بکنید، چون تو مکاسب و بعد خیارات و همه اینا مطرح میشه، منقه نشده اینجا، یعنی حداقل هیچ جا که میگم کمتر منقه شده، البته ما از دیگران شنیدیم و یاد گرفتیم. وفای به عقد در حقیقت کار دوم ما نسبت به هر عقدی است، یعنی در حقیقت کار درجه دو ماست. احل الله البیع اولیه، اوفو بالعقود دومیه، یعنی اینا اساسا هم رتبه نیستند. شما در هر عقدی دو مسئولیت داری، یک اصل معامله رو واقع کردی، مسئولیت اولته، یه مسئولیت دوم داری. مسئولیت دومت اینه که به معامله پابند باش. هر وقت عشقت کشید دنگت گرفت نزن به هم. من الان با شما بیع میکنم. بله آقا چی؟ بنده عمامه رو به شما میپروشم، از حضرت عالی قبا رو میخرم. بعد یه ساعت دید بچه ها معمولا اینجوری هم، بعد یه ساعت پشیمون میشن، بده من آقا نمیخوام. اون اولی احل الله البیع، اصل داستان حلاله. دومی که حق نداری بزنی زیرشو به همش بزنی، عفو بالعقوده. عفو بالعقود تعهد ثانویه همه ما به چیه؟ به عقودمونه. لزام عقود لازم دو تعهدی هن، عقود جایز تک تعهدی هن. یعنی شما در عقود جایز عفو بالعقود ندارید. ادله عقود جایزه مخصص عفو بالعقود هن. یعنی وقتی میگه در هبه من بخشیدم میخوام پس بگیرم، عفو بالعقود نداره، میتونی پس بگیری. من به حضرت عالی وکالت دادم، بله میخوام پس بگیرم، عفو بالعقود نداره. اما اگه با شما اجاره کردم خونه تو، از شما اجاره کردم به یک سال، بعد خواستم پس بگیرم، بزنم آقا نمیخوام، نمیشه، نمیتونی بزنی زیرش. پس عفو بالعقود تعهد ثانویه ما نسبت به عقد اوله. هر عقدی ما نسبت به او دو تعهد داریم، تعهد اولیه اصلشو که رد و بدل میکنیم، تعهد ثانویه این که نباید به همش بزنیم. در عقود لازمه دو تعهدیه، عقود جایزه تک تعهدیه، نه تعهد دوم نداره. خب شروط اگه برن رو عقد اول بشینن که اصلا عقد انجام نشده چون تعلیقیه، شروط میرن رو عقد دوم میشینن. یعنی من وفای به عقدم و مشروط میکنم به اینکه شما سه روز خونه منو بیل بزنی. اصل معامله تمام، خونه رو دادم پول گرفتم. شرط که میگم اگه به شرط اینکه سه روز بر من بیل بزنی و اگرم نزدی من میتونم عقدو به هم بزنم، یعنی دارم لزوم عقدم و تعلیق بر شرط میکنم. یعنی تعهد ثانویه تعهد دوم خودم رو معلق بر چی میکنم؟ بر شرط. پس تعهد اولیه ای نمیتونه تحت شرط باشه، چون اگه مشروط بود که واقع نمیشد. چون فرض بر اینه که شما میگید، من مثال بزنم، بنده به شما میگم حج این استطعت، تا وقتی مستطیع نشدی که حج واجب نمیشه. اگه به شما بگم اگه سه روز برای من کار کردی خونه رو بهت میفروشم، هنوز که نفروختم باید سه روز کار کنی. در حالی که ما اینجور نمیگیم، میگیم فروختم به شرط این که سه روز تازه بعدن کار بکنی. شرط تعلیق در چیه؟ تعلیق در تعهد ثانویه است. یعنی عفو بالعقود رو من معلق نگر میدارم. به شما میگم معامله درست، اما وفای به عقد من به شرطیه که این سه روز کار بکنی، کار نکردی من میتونم وفا به عقد نکنم، بزنم به هم. خب مثل تازه میشه جایزه دیگه. لزام اگه خواستم میزنم به هم، نخواستم نمیزنم. خیار شرط همینه دیگه، یعنی خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط اینه که شما نکردی با همه اینا، من نمیخوام معامله رو به هم بزنم. یعنی بازم معامله سر جای خودش باقیه. من عفو بالعقودمو در اختیار خودم گرفته بودم، میخواستم انجام بدم، میخوام نزنم. یه مطلب دوم بگیم دیگه وارد بحث بعدیمون فردا بشیم، و اون این که شرط هم دو جوره. شروط یه سریشون شرط فعلن، یه سری شرط نتیجه. شرط فعل و شرط نتیجه. شرط فعل چیه؟ من میگم من این کارو، من خونمو به تو میفروشم به شرط این که تو سه روز بیای برای من کار بکنی، فعلیه. یا ممکنه اینجوری بگم خونمو به تو میفروشم به شرط این که تو فردا خونتو به من بفروشی. خونمو به تو میفروشم به شرط این که تو فردا به من یک دونه انگشتر هدیه بدی. یه فعلی رو شرط، یه سری شرط نتیجه است. میگم خونمو به تو میفروشم به شرط این که مالک خانه تو باشم. یعنی شرط میکنم از اول، نه اینکه تو کاری انجام بدی، مالکیت رو. دومی رو گفتن این اصلا خودش خود به خود اتوماتیک بار واقع می شود، یعنی به محض اینکه گفتی مالکیت میاد، یکی از اسباب مملکه است. پس برگردیم بحث خودمون، عفو بالعقود مورد سوال بود، همینو بهانه کردیم یه بحث راجع بی گفتیم، علارغم اینکه عادتمون نیست رو بحث‌های اصول هیچ بحث زائدی بگیم امروز گفتیم. یکی از بحث‌های مهمش، حالا اینه که گفتیم دستتون دستمون هم واکنیم، یه مقدار مطالعاتمون هم عقب افتاده بود، مجبور بودیم بگیم که فردا عقب نمونیم، در نتیجه باشه بقیهش فردا.